أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا كريم وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. أفضل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. همطوری که اشاره کردید، خب امروز حوائد نادرست وهابیت مقضعی شده برای جهان اسلام. دیدی که افراد دون از وهابیت اتهامی شده در جلوی امت اسلامی. در هر محوری از محورهای اسلامی را ما بررسی میکنیم، میبینید نقطه نظرهای ویژه‌ای خلاف نظریه تاجر علمای اسلام، حتی علمای اهل سنت از وهابیت ردفا مانده است، مخصوصا در رابطه با عصمت انبیا و حتی نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ابن تیمیه که بزرگ دولت وهابیت و پایه‌گذار مبانی فکری و اعتقادی وهابیت است، صراحت داره که نسبت به نبی اکرم میگه ان النبی جزوز علیه الخطأ و النسیان فلا ینفر اصابت الشیطان للانبیا بما لا یقدح فی النبوه. پیغمبر اکرم جاید هست نستدیر بالله هم خطا کند، هم کارهایی رو فراموش کند و هیچ اشکالی ندارد شیطان بتواند بر انبیا مسلط شود و تسلط پیدا کند. این حاضر کنه جلد دوم صفحه 434. آقای دکتر قفاری که امروز بزرگ ادولت وهابی ها هست که سه جلد کتاب در نقد عقاید شیعه نوشته و متاسفانه این کتاب در برخی از دانشگاه های عربستان سعودی کتاب درسی هست، اینها تعبیری داره که میگه لا اسمت مطلقا لأحد من البشر حتی الانبیا. این بشری دارای اسمت مطلق نیست حتی انبیا. اصول مذهب شیعه جلد دوم صفحه 942. حتی ایشون کارا فراتر نهاده، میگه وقد یکون مبدع العصمه و نصفه شیعه عن المذهب المجوسی. اگر شیعه نسبت به اسمت انبیا یا ائمه نظر دارند، شیعه این نظریه را از مجوسی ها گرفته. یعنی واقعا به قول باید گفت دوز افتاده کنار مردم میگذه و فریاد میزنه دوز را بگیرید. و همچنین ابن تیمیه یه مقدار تقریبا گسترده‌تر از این میگه و عامه الجمهور الذين يدرسون عليهم التغاير يقولون انهم معصومون من الاقرار عليها فلا يذكر عنهم ما يضرهم كما جاء في الحكر كان داود بعد التوبه خيرا منه. فان مساله را نسبت به عموم اهل سنت میده که میگه اینها گناهان صغیره را بر انبیا جایز می دانند و اونها را از اسمت مبرا می دانند. بعد جالب این هست که میگه حضرت داوود بعد از توبه خیلی بهتر بود تا قبل از توبه. و الله یحب التوابین و یحب المتطهرین و ان العبد لیفعل السیئه باید خلوده ها الجنه. که بسا یک عبدی کار بدی می کند ولی به سبب همون کار بد وارد بهشت می شود. یعنی اگر ما این فرهنگ رو بیاییم در دنیا منتشر کنیم، در حقیقت باطل کردیم بعثت انبیا را، چون انبیا آمدن بشر را از گناه و معصیت دور بدارند و امت اسلامی که بزرگترین شاخص است لکنتم خیر امت من اخرجت للناس تعمرون بالمعروف، باید باری عبارت آقای ابن تیمیه که تعمرون بالمنکر، چون وقتی یک عبدی گناهی انجام میده خب بعد از هر گناه یک توبه ای میکنه و الله یحب التوابین، دوباره این بنده میگه من یک گناه دیگری بکنم تا توبه کنم خدا من دوست داشته باشه، و گناهی بکنم تا به واسطه آن گناه وارد بهشت بشم. این عبارت رو من دوباره از ایشون میخوانم: و ان العبد لیفعل السیئه فیأخذ بها الجنه، بنده گناه و معصیتی انجام میدهد که به برکت اون گناه وارد بهشت میشه. یعنی از دیدگاه آقای ابن تیمیه کلید رفتن به بهشت ارتکاب گناه و معصیت. حالا میتونم این عبارت رو در کتاب منهاج السنه جلد اول صفحه 472 تا 9 جلدی عربستان سعودی. جالب اینجاست که ایشون وقتی میاد به شیعه میرسه میگه اگر شیعه معتقد هست انبیا یا ائمه علیهم السلام اسمت دارن، در حقیقت شیعه این نظریه را از نصارا گرفته، چون نصارا نسبت به حضرت مسیح غلوب کردن و ادعای اسمت کردن، شیعه هم نسبت به پیامبر اکرم و ائمه چکار میکنن؟ ادعای اسمت میکنن. میگه و کذالکن رافضه نلو فی الرفه بل فی الائمه حتی اتخذوهم اربابا من دون الله، پیامبران و ائمه را عنوان خدا و پروردگار خودشون شیعه انتخاب کردن. جالب اینجا که بینندگان عزیز بدانن و دقت کنن این عبارت ایشون رو من از منهاج السنه جلد اول صفحه 474 میخوانم، مخصوصا اون دسته از وهابیون یا اونهایی که خوش نظر هستن نسبت به ابن تیمیه و در جوامع شیعه زندگی میکنن، چه در ایران چه در کشورهای دیگر، آداب و رسوم شیعه را از نزدیک میبینن، از اونها تقاضا دارن نسبت به این حرف ابن تیمیه دقت کنن و بعد هر آن که تصحیح دادن قضاوت کنن. ایشون وقتی میاد به شیعه میرسه در همین رابطه میگه فتجدهم یعطلون المساجد التي امر الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، یکی از آداب زشت شیعه ها این هست که مساجد را در بسته نگه میدارن و تعطیل میکنن، فلا یصلون فیها جمعه ولا جماعه، در مساجد نه نماز جمعه میخوانند و نه نماز جماعت میخوانند، و لیس لها عندهم کبیر و حرمت و این صلوا فیها صلوا فیها بهتانا. میگه اصلا شیعیان کاری به مسجد ندارند، مسجد از دیدگاه شیعه فاقد ارزشه، اگر یک دفعه بخوان نمازم در مسجد بخوانند نماز فرادا میخوانند و نماز جماعت نمی خوانند. عزیزانی که در ایران هستند و نماز جمعه و جماعت شیعیان را دیدند و می بینند و هر روز بنای مساجد باشکوه و نمازهای جماعت باشکوهی که غالبا طبقه جوان شرکت می کنه می بینند، اینها قضاوت کنند که این حرف آقای ابن تیمیه چقدر دارای ارزشه. میگه فلا یصلون فیها جمعه ولا جماعه، شیعیان در مساجد نه نماز جمعه میخوانند و نه نماز جماعت میخوانند، وارد نمازهای جمعه در شهرستانهایی که متلا ندارند غالبا در مساجد صورت میگیره. و این واقعا یک سخنی افترا و کسی و قدیر که زیبنده نیست از یک فردی به نام آقای ابن تیمیه که خود را به دولت وهابیت میداند و خود را مسلمان واقعی میداند سر زده باشه. بس داره این از ایشون دنباله این هر یکی فهم اینها همونطوری که رسم کنه هست کعبه و خانه خدا را رها کردن و به جای رفتن به خانه خدا و کعبه به زیارت حرم اهله می روان. خب از اینجا قضاوت کنن الان در ایام عمره، حالا ایام حج تمتع رو کار نداریم، در ایام عمره تعداد افرادی که مترف به عمره می شوند شاید آمار ایرانیان بیش از سایر کشورهای اسلامی باشند که افتخار تطرف به مکه مکرمه را دارند. اون هم با این تخمیری های عربستان سعودی داره، اگر چنان که واقعا آزاد بگذارد شاید آمار مترف شدگان به مکه مکرمه حتی در حال عمره از مرز میلیون نفر هم تجاوز کنه. بعد جالب نیشون میگه و آزا من جلس دین نکارا و المشرکین الذین یفضلون عبادت الاوثان علی عبادت الرحمن. این کار شیعیان از جلس دین نکارا و مشرکین هست که عبادت بتها را بر عبادت خدای رحمان مقدم میدارن. این خلاصه از نظر ایشون هست که میاد طبیعه اسمت را میخواد که چیزی نسبت بدهد، میگید این آثار یا مجوس هست یا آثار نصارا و یهود هست که این چنین عقیده و نظریه نسبت به انبیا و ائمه دارند.
بسیار ممنون، متشکر از این توضیحات بسیار ارزنده و مفیدتون. جناب آقای دکتر قزوینی، حالا ما نمیدونم فرصت کارشان اجازه بشه که حالا وقت مستقلی نسبت به ایمان و عقاید و توحید ابن تیمیه داشته باشیم، برای اینکه اونطور که مشهور و معروف هست و در کتب متعدد و نوشته های مختلف ابن تیمیه هست، میبینیم که توحید ابن تیمیه ناسازگاری های عجیب و بسیار عمیقی داره نسبت به عقاید قاتلی مسلمانان و همه مسلمانان. و نمونه همین که در ابتدای برنامه هم عرض کردم که ابن تیمیه معتقده که خدا روی کرسی نشسته و بدنش از اون تخت و کرسی زده بیرون، چون نمیدونم شاید ناتوان بوده خدا که یک کرسی حتی درست بکنه که بتونه اون بنشینه، عقاید جسمیت خدا. در این باره حالا در این برنامه ما اشاره داشته باشیم و بعدها درباره توحید و ایمان ابن تیمیه ما صحبت بکنیم، بیشتر روشن میشه پیروان این شخص عقاید دیگرشون از کجا سرچشمه گرفته، یعنی عقایدشون بر مبنای افکار کسی که حتی توحید و یکتاپرستی اون محل اشکال هست، اونم اشکالهای عمده. از جمله صحبتهایی که ابن تیمیه در حال داشته، نظریات اون هست نسبت به آیه شیطانی به تعبیری یا بگیم افسانه قرآنی که علیه بالله شیطان بر زبان پیامبر و در اختیار و افکار پیامبر چیره شد و جملاتی رو بر زبان پیامبر جاری کرد که از اختیارش نبود و مطلب مربوط میشه به آیات 19-20-21 سوره مبارکه نجم که حالا افرعیتم الله تعالی عزا در این باره میخوایم صحبتی بفرمایید، چون مطلبی اساسی که در بین اهل تحقیق بسیار به اون پرداخته شده و کسانی که کلها و دقیق هستن و آیات قرآن رو بررسی میکنن، تفاصیل نگاه میکنن و به هر حال بیشتر اهل اندیشه تفکر هستن، این مطلب رو متفقانه باهاش برخورد میکنن. نظر شما درباره، یعنی حالا فرمایشات شما میکنید، درباره نظریات ابن تیمیه نسبت به افسانه قرآنی چی هستی؟ نظر توضیح در این زمینه بفرمایید بسیار ممنون میشم.
در رابطه با اون صحبت حضرت عالی نسبت به ابن تیمیه، انشاءالله اگر بشه در یک فرصت مناسبی نظریه بزرگان اهل سنت و اصولانه های علمی اهل سنت را نسبت به ابن تیمیه انشاءالله مفصل مطرح خواهیم کرد. حتی همین دو سه شب بعد بود یکی از ائمه جمعه اهل سنت تلقیس و فارغ التحصیل دانشگاه مدینه است و مروج و مبلغ سلفیگری در شرق کشور هست، تلفنا ما حدود یک نیم ساعتی صحبت داشتیم، یه مقدار گلایه داشت مثلا از برنامه سلام یا از بعضی از صحبتها که نسبت به ابن تیمیه مطالبی رو میگن که زیبنده شبکه سلام نیست. خودم مثلا چه خوبم نسبت به ابن تیمیه میگن مثلا دین نداشته، کافر بوده، چه بوده. خب این رو عزیزان دقت کنند، قبل از آنکه علمای شیعه نسبت به افکار ابن تیمیه موضع گیری کند، علمای اهل سنت موضع گیری کردن. خود ابن حجر عسقلانی که دیگه شخصیت بلا مدافع اهل سنت هست و همه فرق اسلامی ابن حجر را هم از نظر علمی و هم از نظر اعتقاد و هم از نظر صحبت‌های دقیق کاملا قبول دارن. ایشون در کتاب از درر کاملا جلد اول صفحه 155 وقتی به ابن تیمیه میرسد میگه مردم شیعه نیستن، یعنی توده مسلمان ها و اهل سنت، میگه بعضی ها نسبه او الی تدبیر ابن تیمیه را مجسم میدانن که واقعی به جسمانیت خدا هست و این هم ننگنسه به حدیل از زندگه. اصلا بعضی ها میگوید که ابن تیمیه زندگ و ملحد و کافر بوده و بعض هم ننگنسه به حدیل از نفاق، بعضی ها او را منافق میدانند. این را آقایان از درر کامله ابن حجر عسقلانی جلد اول صفحه 155 را ببینند. آقای صوفی از اصولانه های علمی اهل سنت هست و معاصر ابن تیمیه هم هست. ابن تیمیه متوفای 728، صوفی متوفای 756. ایشون صراحت داره بر این که ابن تیمیه خرج عن الاتباع الى الابتداع، از این که تبعیت از طریعت کنه به بدعت گذاری در طریعت رو آورده. آقای حسره جلکی که خیلی دون جلکی در الاعلام جلد دوم ۳۹ تنبیر از اون می کنه و از تبعیت های برجسته سوری هست، ایشون صراحت داره بر این که انهو زندیق مطلق، ابن تیمیه یک فرد زندیق مطلق هست و مطالب مفصلی در این زمینی که حالا انشاءالله اگر فرصتی بیست ما نظریه و آرای بزرگان و اسطوانه های علمی اهل سنت را نسبت به ابن تیمیه مطرح کنیم، عزیزان بدانند که جهان اسلام که در عصر ابن تیمیه که بعد از او که حتی امروز علیه ابن تیمیه در یک سطح خیلی وسیل گسترده است و کمتر کسیست از بزرگان اهل سنت که او را تمجید کرده باشد و فرزدم تمجیدم کرده باشد، قاعده رجالی اهل سنت هست که خود ذهبی و دیگران دارند که اگر 50 نفر یک فردی را توصیف کنند ولی یک یا دو نفر تضعیف کنند و تضعیف اونها مفسر و مبین باشه، یک دو تضعیف مقدم بر 50 توصیفه. حالا این رو با توجه به این که بعضی از دوستان عزیز نظر داشتن خواستم یک اشاره اجمالی کرده باشم. حالا انشاءالله در فرصت‌های مناسب ما آرا و نظریات بزرگانی که معاصر ابن تیمیه بودن و بعد از او یا الان امروز از علمای اهل سنت که موضع گیری به مراتب خیلی تندتر از علمای شیعه دارن، مانند جناب آقای سکاف یا علمای بزرگ اردن هست و صاحب مذهب هم هست و کتاب‌های متعددی در نقد عقاید ابن تیمیه نوشته،
انشاءالله اشاره خواهید کرد. بله، قابل توجه است. شما در فرمایشات قبلی و برنامه قبلی هم فرمودید قابل توجه این نکته که اصلا ابن تیمیه به حکم و فتوای چه کسانی به زندان افتاد و نهایتا در زندان دمشق مرد. علمای طراز اول اهل سنت بودن که به خاطر این که ابن تیمیه را تکفیر کردن و گفتن کافر شده و از دین خارج شده است، اون رو حکم به ارتدادش دادن و به هر حال اون رو زندانی کردن و نهایتا در زندان دمشق مرد. در این باره خب همطور که فرمودید مفصل انشاءالله صحبت خواهیم کرد. بفرمایید. ببخشید.
در رابطه با قضیه افسانه قرانیق یا قالیب شیطانی که امروز مستنفذی در دست ملحدین و مخالفین اسلام و دشمنان رسول اکرم قرار گرفته و کتابهایی در این زمینه نوشتهاند، خوب ابن تیمیه وقتی به این قضیه میرسه در کتاب منهاج السنه جلد اول صفحه 471 ایشون صراحت داره بر این که چه بسا شیطان بر زبان پیغمبر مطالبی را جاری کند و خدای عالم او را استدراک کنه، اما نقل انه علقا علا لسانه، شیطان الغا کرد بر زبان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تلک الغرامیق الغلا و این شفاعت عمد ترتضا، و این غرامیق اولا و کبوتران بلند پرواز که عبارت از بت‌ها باشه شفاعت اونها قابل امیدواری هست. و ثم ان الله نسخ ما القاه الشیطان و احکم آیاته، تا اونجایی که میگه و منهم من جسده اذ لا محذورتی، اونهایی که این قضیه را جایز میدانند بر نبی مکرم اشکالی نداره، و این الله یرزق ما یلق شیطان سن و یحکم الله آیاته و الله حلیم حکیم. در کتاب منهاج السنه جلد اول صفحه 471 و همچنین در جلد ششم و هفتم مطالب متعددی ایشون در رابطه با آیات شیطانی و افسانه قرانیق داره. این رابطه ما در رابطه با مسئله تصحیحات اونجا ما مفصل اشاره کردیم، در زمینه صحبت کردیم، حتی یکی از عزیزانی که باز همین هفته با ما تلفنن تماس داشتن ایشون میگفت اگر روایاتی که شما از کتب اهل سنت میخوانید دقت کنید که روایاتی که ما اونها رو ضعیف میدانیم و غیر معتبر میدانیم اینها را به رخ ما نکشید، روایاتی از کتب ما شما مطرح بکنید که بزرگان ما این روایات رو صحیح میدانند. من توجه این عزیز و سایر عزیزان را جلب میکنم. همین قضیه آیات شیطانی یا افسانه قرانیق که جناب ابن تیمیه به این اشکالی ندارد، این در کتابهای معتبر اهل سنت آمده، در تفسیر طبری که خود آقای ابن تیمیه در منهاج السنه جلد هفتم صفحه 13 میگه تفاصیل مورد اعتماد ما که از موضوعات و احادیث جعلی منزه تفسیر محمد بن جریر طبری هست، تفسیر ابن ابی حاتم هست، تفسیر ابن منذر هست، تفسیر عبدالرحمن بن ابراهیم هست، و همچنین در جلد هفتم صفحه 178، اون اولی در جلد هفتم صفحه 13، دومی در جلد هفتم صفحه 178، اونجا هم باز صراحت داره بر اینکه تفسیر ابن جریر طبری از هر جهت مورد تأیید است و از موضوعات منزه. خود در تفسیر طبری همین قضایا با آبتان نقل شده، در تمام جهت در رابطه با افسانه قرانیق آمده و آیات شیطانی را مطرح کرده و این که نبی مکرم تلک القرانیق الاولا و این شفاعت عمد ترتجا را به زمان آورد و فردا جبرئیل آمد و آیات را بر جبرئیل خوان، فلما ما بلغ الکلمتین اللتین علق الشیطان علی قال ما جئتك بهاتینه، جبرئیل گفت پیغمبر این دعایی را که من نیاورده بودم از کجا این را آوردی؟ فقال رسول الله استعد على الله، من بخدا اضطراب هستم و قلت على الله ما لم یقل، چیزی که خدا نگفته من گفتم. من خدای عالم برگرد و این کادو لا یفتنون که عن الذی اوحینا الیک خواب اما زال مهمومن مهمومن پیغمبر ناراحت بود و گرفته و حتی نزلت علیک و ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنا عرض شیطان بی امنیته. یا رسول الله قبل از هم پیامبران گرفتار این مسئله بودن، شیطان در اونها تصرف میکرد، شما خیلی نگران نباش، شیطان فقط یک نفوذ نداره. خب آقایان اهل سنت ببینن آقای سیوطی که از اسطوانه های علمی اهل سنت هست، در کتاب دررالمنصور جلد چهارم صفحه 336 میگیم و اخرج البزار و طبرانی و ابن مروزی و زیاد یا الدین فی المختاره بسند رجاله ثقات، قضیه افسانه قرانید را بزار و طبرانی و ابن مروزی و زیاد الدین آوردن و رجال همه مورد وثوق هست. و همچنین در همون صفحه 366 میگید و اخرج ابن جریر و ابن المنذر و ابن عدی حاکم و ابن مرغزی به سند صحیح، افسانه قرانید را طبری و ابن منذر و ابن عدی حاکم و ابن مرغزی با سند صحیح آوردن. باز ایشون با یه مقدار فاصله صراحت داره بر این که این آقایان ابن جریر و نبی حاکم به سند صحیح از عبدالعالی آوردن، به سند صحیح از سعید ابن جبیر آوردن و به سند صحیح الاسناد از طریق یونس از ابن شهاب آوردن. آقایان میتونن دررالمنصور جلد چهارم صفحه 366 الی 367، احکام القرآن ابن عربی جلد سوم صفحه 303 و همچنین تاریخ طبری جلد دوم صفحه 77، مجمع الزمائد جلد هفتم صفحه 115، معجم تعمیر طبرانی جلد نهم صفحه 35، جلد دوازدهم صفحه 42، تخریج الآثار آقای زیلعی جلد دوم صفحه 391، کمدت الغاری جلد هفتم صفحه 100. اینها همه قضیه حدیث قرانید یا به تعبیر از رسالی افسانه قرانید رو آوردن. جالب اینه ابن حجر عسقلانی که از اسطوانه های علمی اهل سنت هست و حافظ علل اطلاق، وقتی به افسانه قرانید میرسد میگه لاکن کثرت الکتب تدل علی ان القصه اصلا، فروق مختلف و اسانید متعدد نشان میدهد بر این که قصه و داستان قرانی اصل و ریشه دارد، مع ان لها طریقین آخرین مرسلین رجالهما علی شرط صحیحین. هر ایشون میاد نتیجه میگیرد بر این که میگه و جمیع ذلک تا فان الطرق اذا کثرت و تباینت مخارجها دل ذلک علی ان لها اصلا. بعدیشون شروع می کنند به توجیه کردن این قضایا، بگه بله در این که شیطان در پیغمبر نفوذ کرد و این آیات را به زبان پیغمبر جاری کرد، این ما شکی نداریم، روایات صحیح ما داریم. حتی از خلق العلماء فی ذالک مذالک و جیل جرا ذالک علاو دانه این عصابت و سرتون به خدا باید بر. یعنی این از مفاهیم عذر بدتر از گناهه. من نمیدونم دوستان آسان عذر بدتر از گناه رو دارن یا نه، چونکه بله پیغمبر اکرم این عبارتی را که شیطان به او القا کرد گفت، ولی اساسات گسترتون چون پیغمبر خمار بوده و خواب آلودگی داشت و قوت را یکبار چون شعور پیغمبر نستجیر بالله کار میکرد و متوجه نبود، این قضایا را پیغمبر به زبان آورد. فتح الباری جلد هشتم صفحه 333. آقایان میتونن همونجا میشون اقوال متعددی را نظر عقلانی میاره و توجیه میکنه. فرض ما نباید خیلی خود مهم دلایه داشته باشیم از امثال سلمان رشدی ها که میان کتاب های قاصدی به نام آیات شیطانی می نویسن، مقدسات اسلامی را استهزا می گیرن. چون این قضایا مشخص در کتاب های معتبر با تعقاید صحیح آیان اهل سنت آمده. وقتی اینا میان به این شکل می بینن و بر می دارن کتاب هایی در نقل عقاید اسلامی و جسارت به نبی مکرم می نویسن، خوب از اونها نباید ما زمینه را خودمون برای اونها فراهم کردیم.
بله، بسیار ممنون و متشکر. در این سندی که من اینجا دارم اگر اجازه فرمایید ترجمه فارسی تاریخ طبری رو که در جلد دوم صفحه 75 هست بخونم برای بینندگان عزیز و ارجمند که این افسانه قرآنی یه مقدار بیشتر روشن بشه. این تیکه رو قرار من صفحه 100 هست میخونم که نوشته پیامبر صلی الله علیه و آله هنگامی که به آیه افرایتم الله تبال عزدار سید که آیه 19 همه سوره نجد هست، این دو جمله را شخصا بران افزود سلسل قرآنی قلعلا و این نشفاعت خونم و طور تجا و همین سبب شد که مشرکان خوشحال شدند و آن را نوعی انعطاف در مسئله بت‌پرستی از ناحیه پیامبر صلی الله علیه و آله بدانند. و در پایان این سوره که مردم را به سجده دعوت کرد، آنها نیز همراه مسلمانان به سجده افتادند، یعنی مشرکان. این خبر به عنوان اسلام آوردن مشرکان در همه جا پیچید و حتی به گوش مسلمانان مهاجر حبشه رسید و گروهی چنان خوشحال شدند و احساس امنیت کردند که از هجرتگاه خود حبشه به مکه بازگشتند. بله، این داستان فقاهی در تاریخ طبری جلد دو صفحه 75 هست. این هست که ما اظهار داریم دیدندگان از ورشن باید آب را از سرچشمه زلالی که متصل به ور هست بگیریم، اون مثل قرآن اهل بیت اسمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین هست. به هر قدر اون مشرب و شریعهی که آب رو برمیداریم از سرچشمه فاصله داشته باشه، اون آب آلوده خواهد بود و طبیعتا افکار و عقاید رو بیمار خواهد کرد. جناب دکتر قزوینی، نظریه علمای شیعه رو مختصرا در این زمینه درباره افسانه قرآنیه و به طور کلی درباره این مطلب که در زمان پیامبر شیطان چیره می شده و گاهی سخنان ناروا از زمان پیامبر خارج می شده و شیطان علاوه بر راه پیدا می کرده و این بسیار جای تأثیر هست که خداوند قادر متعال توانایی این رو نداره که فرستاده و سفیر خودش رو حفظ بکنه و موجود افسونگر و حیله‌گری مانند شیطان بر اون علاوه پیدا نکنه. نظری علمای امامیه رو در این زمینه به فرمایید بسیار ممنون
میشم. در رابطه از ما بخواییم مفصل نظریه بزرگان رو نقل کنیم شاید به درازا بکشد. من دو تن از مفسران معاصر را علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در کتاب گرانسنگ تفسیر المیزان که در حقیقت اصاره عواهد شیعه را ایشون بیان کرده عرض می کنم که ایشون میگه این روایاتی که در رابطه با افسانه قرآنی به آمده، اگر چنان که بعضی همانند ابن حجر می گویند سندن صحیح است، ولیکن متن او قابل تصدیق است، ما واجب است تصدیق کنیم. فمن الواجب تنزیه و ساحت المقدسه هم مثل حاضر الخطیعه، واجب از ما ساحت مقدس نبی مکرم را از این سنین خطا منزه بداریم، مخصوصا که در این روایت ها نسبت می دهد به پیغمبر حسن الجهل و عقبه سنیترین جهالت و قویترین جهالت را به پیغمبر در این روایت نسبت می دهد و اینکه پیغمبر و جهل انه لیس من کلام الله و لا نزل به جبرئیل و جهل انه کفر صریح یوجب الارتداد، اصلا این آقایان که افسانه قرآنی رو ساختند در حقیقت نسبت میدن که نبی مکرم نستطیر بالله جاهل بود و نمیدانست که این جلسل قرآنی قلعولای کلام خداست و جبرئیل نازل نکرده و نمیدانست که اصلا همچه جمله کفر و موجب ارتداد میشه. یعنی اگر سنان که گرید از پیغمبر تحت دیگری بیاد هم که تحلیلی بکنه جلسل قرآنی قلعولا و این نشفاعت اون لفتور سجا، این موجب ارتداد اون میشه. نستطیر بالله پیغمبر اکرم و همین را گفت که اگر مسلمان دیگر میگون موجب ارتداد میشد، حتی سجد و سجد و بی آخر سوره. و میگه جالب اینه همطور که حضرت عالی هم از تاریخ طبری نقل کردید، میگه ولم ینتبه ثم دام علی جهله، باز هم پیغمبر بعد از خواندن حتی 24 ساعت گذشت متوجه نشد که این آیات آیات الهی نیست، آیات شیطانی است. تا جبرئیل آمد و حتی جبرئیل هم که میگفت این آیه را من نازل نکردم، و حالا مصرفون علا جهل پیغمبر نکردیر بالله بر جهل خودش چنکار میدد حتی انکره علیه جبرئیل. این نظریه مرحوم علامه طباطبایی هست، آیان میتونن در تفسیر المیزان جلد 14 تفسیر 396 به بعد مطالعه کنند. و در تفسیر نمونه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی یک نکات خیلی قشنگ و زیبایی داره، یکی برای بطلان این افسانه قرآنی و آیات شیطانی ما به 5 دلیل می توانیم استناد کنیم. دلیل اول این که بسیاری از بزرگان آمدن که روایتی را که دال بر حدیث قرآنی خد و افسانه قرآنی خد تکذیب کردن، حتی محمد بن اسحاق کتاب مستقلی نوشته و گفته بر این که افسانه قرآنی را زنادقه و ملحدین ساختند و در زبان پیغمبر منتشر کردن، اصلا واقعیت نداشته. آقایان میتونن تفسیر فخر رازی جلد 23 صفحه 50 را مراجعه کنند. دلیل دوم، احادیث متعددی در رابطه با نزول سوره نجم و سجده نبی مکرم و مسلمان ها را نقل کرده با سند صحیح و در حد متواتر یا قریب متواتر، و در اون روایات اشاره ای به افسانه قرآنی نیست. دلیل سوم، اول سوره سجده اصلا نهی کند این را. در اول سوره ما میخوانیم و ما ینتق عن الهوا این هو الا وحی یوحى، تمام سخنان پیغمبر وحی منزل هست. این چطور میشه اول سوره میگه ما ینتق عن الهوا این هو الا وحی یوحى، ولی یک چند آیه میگذاره شیطان بیاد به زبان نبی مکرم الوا کند سلسل قرآنی و الهدا. و دلیل چهارم این که در خود همین سوره بعد از همین قضیه که آقایان اضافه کرده اند آیاتی آمده نفی می کند تقرب شیطان را نسبت به نبی مکرم، و این که میگه این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آبائکم ما انزل الله بها من سلطان ان یتبعون الا الظن. تمام این آیاتی که میاد در رابطه با مذمت بود و بود پرستان داره نفی می کنند بر این که نتجیر لله به زبان پیغمبر امکان پذیر نیست هم که چیز ناظر بشه. اگر مازن پیغمبر از یک طرف دیده که وکیل در قرآنی غل خدا و شفاعت به هم نلطور سجا از اون طرف هم بیاد دیگه نمی دنم این هی الا اصلا اون سمیتموها، این در حقیقت یک سخن کاملا متناقض هست. دلیل پنجم، نبی مکرم در طول 23 سال جهاد و تلاش مستمر داشت برای بطلان بت و بودپرستی حتی لحظه در طول این بسر سال در مبارزه با بود و بودپرستی نبی مکرم آرام نمیشد. ما تا این روحیه ما بیان بگیم نستدیر بالله پیغمبر تلاش بسر ساله است و حامده با یک جمله تلک از قرآن خلقنا خدای نکرده چیکار کرده به حضر داده. و بعد ایشون نتیجه میگیرد بر این که و من هازا نستند جهن اصطورت القرانید من وضع اعضاء صد و مخالفین لا یخافون الله اختبقوا هذا الحدیث لاضعاف منزلت القرآن و رسول. اصطوره قرانید را دشمنان اسلام و مخالفین نبی مکرم جعل کردن و منتشر کردن تا موقعیت قرآن و موقعیت نبی مکرم را در میان مصدقین و تحصیل کردگان و بزرگان زیر ساز برند. آقایان میتونن تفسیر نمونه عربی الامسند جلد دهم صفحه 377 تا 379 را ملاحظه کنن که مفصل ایشون بحث کرده. و به هر من به همه بینندگان عزیز چه شیعه و چه سنی اگر دسترسی به تفسیر نمونه دارن جلسه من اخیرا دیدم یک چند روز قبل خلاصه تفسیر نمونه را در سایت خود آجلال ازمان مکارم شیرازی گذاشتن. حالا حفظ تفسیر رو بنده ندیدم ولی خلاصه اصاره تفسیر نمونه به زبان فارسی در سایت های مختلف هم هست، در سایت تلویزیون و سایت ها هست. دوستان میتونن از سایت بگیرن و مورد مطالعه و استفاده قرار بدن.
بله بسیار ممنون و متشکر. یک مطلب دیگه هست، این رو هم یه مقدار درباره‌اش صحبت بکنیم، بعد انشاءالله فکر کنم کم کم بپردازیم به تلفن ها و بینندگان عزیز و ارجمندی که مایل هستن روی خطهای تلفنی بیان و مطالبشون رو مطرح بکنن. این مطلب رو تا اونجایی سرباته امکان به سوژه فکرده بررسی کنیم در کتب اهل سنت و در همچنین در بین اهل سنت و لسان و زبان اهل سنت یک مطلبی مطرح هست به نام سهو النبی، که پیامبر ممکنه سهو بکنه، اشتباه بکنه. حالا سهو شاید تعبیر دقیق‌تر اگر بخوایم نگاه بکنیم ممکنه دو قسم باشه. به این تعبیر ممکنه حتی یک عمل باطل و حرامی رو العیاذ بالله پیامبر سهوا انجام بده، یا نه عمل خود عمل درسته منتها جایگاهش نادرست. حالا به مثال بخوام بزنیم، مثلا کسی در رکعت دوم یا در رکعت اول نمازش مثلا فکر میکنه رکعت دوم هست تشهد بکنه، خود تشهد صحیحه منتها جاک درستی که در رکعت اول خونده. به این تعبیر که چه مطلب باطل و حرامی رو علیه بالله پیامبر سهوا انجام بده، چه مطلب درستی رو در جای نادرستی باز سهوا و از روی غیر عمد انجام بده. در واقع مطلب مطرح هست تحت عنوان سهو النبی. آیا این حدیث، سوال من مشخصا این هست، آیا این حدیث در کتب سته هم اومده، یعنی سهای سته، کتبی که معروف هست به سهای سته و مرجع علمای اهل سنت هست، آیا این مطلب سهو النبی آمده یا نه و به چه صورته و شرح مطلب چی هست؟
در رابطه با قضیه سهو و نسیان نسبت به نبی مکرم، خب باید بگیم با تمام تأسف نه تنها در صحاح سته بلکه در صحیح بخاری و صحیح مسلم با اشکال مختلف نقل شده. حتی در صحیح بخاری از ام المؤمنین عایشه نقل میکنه که پیغمبر اکرم در مسجد این که یک نفر داره این آیه از قرآن میخوانه، پیغمبر فرمود یرحمه الله لقد ادخلنی کذا و کذا آیتن حسدتها من سورت کذا و کذا، این باره قرآن من چند تا آیه از فلان سوره را ساقط کرده بودم و نمیگه فراموش کرده بودم، از شرک ها ساقط کرده بودم، اینها رو بیاد من آورد. صحیح بخاری جلد ششم صفحه 111 کتاب فضائل القرآن باب 27 باب من لم یر بعثن ام یقود. همین تعبیر در جلد هفتم صفحه 153 کتاب دعوات باب قول الله تعالی و صل علیهم آمده که آقای نبوی در شرح صحیح مسلم میگه این دلیل بر این است که پیغمبر اکرم حتی آیاتی را که خدا به او نازل کرده بود و بر مردم خوانده بود، پیغمبر آیات قرآن را هم فراموش می‌کرده. یعنی اگر واقعا این چیزی باشه پیغمبر آیه‌ای رو بخوانه، فرضاً اگر این قاری قرآن این آیه را نمی‌خواند یا یاد کسی نبود، یعنی در حقیقت این آیه باید از قرآن حض می شود و صفت می شود. این آقایانی که دیگه اعتراض می کنند نسبت به تحریف قرآن اینجا جواب بدن. در چهره دیگر داره در صحیح بخاری و مسلم دستم پیغمبر اکرم بعضی وقتا می خوابید نماز صبح از قضا می شود. نماز صبح از قضا می شود. حتی از ابو هریره نقل می کنند عرض نامه نبی الله هر رسا یعنی آخر شب استراحت کردن فلن نتبید حتی طلعت شمس، با این که آفتاب آمد بالا از خواب بیدار شدیم و پیغمبر اکرم بعد از این که از خواب پاشدیم خب که وسائلتون رو برداریم حرکت کنیم تا رفتیم جای دیگری ثم اقیمت السلام فصلی الغدا، نزدیکای جور پیغمبر اکرم نماز صبحش رو قضا کرد. کتاب صحیح مسلم جلد دوم صفحه 138 حدیث 1445 و 1446. همچنین از خلیفه دوم جناب عمر بن خطاب میگه در جنگ خندق مشغول کار بودیم. حالا اونجا به خواب مانده بود، من اینجا اصلا خیلی قدیتر و جسر در جنگ خندق مشغول کار بودیم. یک دفعه من متوجه شدم که من نماز عصرم را نخوندم، از خدمت نبی مکرم رسیدم، حضرت فرمود منم نماز نخوندم. نهبا هم گروه شده بود، حتی در بعضی از تعابیر داره که اصدار رسیده بود و دارکت بعد ما افتر از سامه فقالن نبی بله ما سلیتا ها شدن به خدا منم نماز نخوندم. این تعبیری داشت جناب آقای دکتر صحابی، تعبیر خیلی تکلمی بود. می‌فرمود این آقایان اهل سنت دیدن که خلفا را نمی‌تونن به مقام پیغمبر برسانن، پیغمبر را تنزل دادن تا اونها را به مقام خلفا برسانن. حالا اگر خلیفه میاد نماز قضا که مشغول کار هست، حالا خب پیغمبر هم اجتماع بود، یعنی از مقام پیغمبر تنزل می‌دهن تا هم منزل و هم سطح حبیب مکرم. در چهره سوم خیلی سریعتر و جستر باز این هم در صحیح بخاری آمده که پیغمبر اکرم یک روزی آمد مشغول نماز شد، امام جماعت یک دفعه دیدن که پیغمبر اکرم یادش آمد که من جنوب بودم و خود جنابت نکرده بودم. اما در نام مکانکم نزو همینجا که باید دارید بیستید ثم رجع فاغتسل ثم خرج الینا و رأسه یقطر. پیغمبر رفت و حجره گوز کرد و کثرات آبم از سر مبارکش میریخت تا آمد تکثر از صلینا معه. ببین از این جناب حضرات اهل سنت، اگر یک امام جماعتی، نمیگیم امام جماعت مذهب و مدینه، امام جماعت یک مسجد برای شما عرض کنم فرقی در روستاهای سیستان، بلوچستان، هرمزگان، خراسان، کردستان یا کشورهای دیگر، اگر امام جماعت بیاد مسجد شده وارد محراب بشه و یک دفعه برگرده بده آیا من گفت جنابت کردنم بوده فراموش کردم اجازه بگید برم گفت کنم برگردم، بر خورد آقایان اهل سنت و نظر این آقایان نسبت به امام جماعت میشه. آیا با این امام جماعت چطور برخورد می کنن؟ نمیدونم این عزیزان به دل جرأتی میان این روایات رو در جهادشون نقل می کنن. آقایان می دونن کتاب صحیح بخاری جلد اول صفحه 73 حدیث شماره 275 کتاب الغسل باب 13 باب اذا ذکر فی المسجد انه جنوب حسن آقای محمد بن اسماعیل بخاری کتابی برای این تشکیل داده و تشکیل داده که اگر کسی یادش بیاد در مسجد که جنوبه و این روایت رو در اونجا آورده. ما جهان روایات از این قبیل دارن و من یک سؤالی دارن از عزیزان اهل سنت، این همه تأکید دارن بر این روایات صحیحشون، روایتی آقای بخاری از ابو هریره نقل میکنه در جلد اول صفحه 38 حدیث 119 کتاب العلم باب 42 باب حفظ العلم، اونجا ابو هریره میگه من به پیغمبر اکرم عرض کردم یا رسول الله من مطالبی از شما میشنوم ولی یادم میره. حضرت فرمود که این آستین این دامن رو یه مقداری جلو بزن و بسنده و فخرم از این یده خون مقال از زمه و پیغمبر از رنگ مستش رو مثلا بچه ها معمولا بازی می کنن یا حالت برای شما کنن سوری پیغمبر همینطوری مستش رو بس یه مست خالی را باز در طرف دامن من و فرمود دامنت رو جمع کن. بعد ایشون میگه تزمن به او هما نزید و شیعن داده بعد از این دیگه این چیزی من فراموش نکردم هما نزید و شیعن داده. ابو هریره میگه بعد از این که پیغمبر مشت خالی از را برای شمار کنم حواله داد که دامن من به برکت این مشت پیغمبر دیگه هیچ چیزی را من فراموش نکردم. جالب اینه جناب قطلانی در شرح صحیح بخاری ارشاد الساری جلد اول صفحه 380 میگه و هذا من المعجزات الظاهره حیث رفع عن ابی هریره النسیان الذی هو من لوازم الانسان، این از معجزات پیغمبری که برای همیشه نسیان را از آقای ابو هریره برداشته ارشاد الساری جلد اول صفحه 380. جناب ابنی باز در شرح صحیح بخاری عمدت الباری میگه و مما یستفاد من معجزه النبی صلی الله علیه و آله حیث رفع من ابی هریره النسیان الذی هو من لوازم الانسان. جالب اینه آقای شیخ محمود ابو رجی از علمای بزرگ مصر ولی از اون آخوندها و علمای آزاده، چیزی من تعجب می کنم این آقایان نسبت به ابو هریره دیگر به معجزه که پیغمبر نسیان برای همیشه از اون برداشته شد ولی جرأت نمی کنند به خود پیغمبر بگم پیغمبر نسیان نداشته. حالا این که پیغمبری هست با یک اشاره با یک معجزه ابو هریره دائم الذکر میشه و نسیان برای همیشه از او برداشته میشه ولی واضح نیست خودش نسبت به قضایا نسیان را نستجیر بالله از خودش برداره.
بله واقعا برخی از این مطالب رو شما میفرمایید جدا جناب قزوینی انسان آتش میگیره. حالا من خیلی خودم رو کنترل کردم اینجا که چیزی نگم واقعا بعد از این فرمایشات شما. یک بزرگ دروغگوی مانند ابو هریره که مفصل خدمتش خواهیم رسید و در حالا شاید چند برنامه حتی اون بیوگرافیش و دروغات و تهمتهایی که زده و روایت های جعلی که درست کرده اینها رو همه رو برملا خواهیم کرد انشاءالله به حول و قوه خداوند تبارک و تعالی. این گونه تقدیس میشه اون وقت وجود مقدس پیامبر از این مشتعن اسلام این گونه مورد تهمت و توهین قرار میگیره و مطالب غیر واقعی و خرافاتی در یک کتاب جمع میشه و اسم صحیح رو روی اون میگذارن و فکر میکنن وقتی اسم صحیح رو روش گذاشتن دیگه صحیح میشه. خیلی خوب از باب تصمیت و شیعی بسم جده که یک چیز رو نامگذاری میکنن به اسم مخالفش تا اینکه بیشتر مورد جلب و توجه قرار بگیره و مرسوم هم هستن چیزای تبلیغاتی. حالا در یک کتاب که این گونه کهنت ها به پیامبر وارد شده، حالا صحیح مسلم اسمشو بگذارن، صحیح بخاری اسمشو بگذارن، فرقی نمی کنه. در حال آگاهان و مخبران و کسانی که می خواهند در این چند روزه دنیا بیشتر بدانند و با کل باری از حقایق که جهان دیگر بروند، باید بیشتر دقت کنند، عمری زندگی نکنند و عقایدشون بر مبنای خرافات نباشد. شما از این اگر اجازه رو فرمایید تلفن ها رو باز بکنیم، سوالات دیگه باقی مون فکر میکنم باز این مبحث و اسمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو در برنامه آینده پی بگیریم و مطالبی که در این زمینه بود در زمینه سهو الحدید ببخشید سهو النبی که پیامبر علیه و الله اشتباه میکنه، سهو میکنه، نسیان در صحبتهاش ممکن اتفاق بیفته، نظرات دیگر علمای اهل سنت و همچنین علمای شیعه رو میخواهیم برسیم بررسی کنیم که بعد میدین شما رو انشاءالله در هفته آینده پیگیری بکنیم این مطلب رو و بعضی از نکات که باقی مون ها رو در لابلای تلفن ها هم ممکنه به اونها برسیم. بینندگان از عزیزان باز لطف کنید بسیار مختصر سوال خودتون رو مطرح کنید، تعداد تلفن های بیشتری رو بتونیم بگیریم و همچنین گیرنده های خود تلویزیون های خود رو ببندید، با تلفن با ما صحبت کنید تا بهتر بتونیم صحبت های شما رو بشنویم. بین پرانتز یک دقیقه من این توضیح رو بدم، چون قبل از اینکه این برنامه شروع بشه از کمپانی ماهواره در حال این رو با ما تماس گرفتن و گفتن من خیلی متحیر بودم که این مطلب رو بگم یا نگم، ولی چون به یک مرحله بسیار حساسی رسیده و حتی امکان داره ما هفته آینده نتونه خدمت شما بزرگواران باشیم، چون بدهی های ما به شرکت ماهواره و سفر کمپانی به اصطلاح زیاد شده و تا آخر این ماه 228,000 دلار بدهی و به اصطلاح محبته مبلغ سمارد بپردیزیم به کمپانی ماهواره و گفته از این مبلغ تا دوشنبه اگر 100,000 دلار به حساب ما نریزید ما برنامه ها رو قطع خواهیم کرد. این التماتومیه که داده، ولی ها در حال ما امیدواریم که چنین کاری نشه، هم اهل خیر در این زمینه پیش قدم بشن و از این بحران بسیار شدید ما رو نجات بدن و هم این که اونها یه مقدار سعی صدر بیشتری باشه بشن و متزمان بیشتری رو در اختیار ما بگذارن تا انشاءالله وقت پیدا بکنیم و به دیگه خودمون رو بپردازیم. بینندگان از رو ازمن تلفن ها رو باز میکنیم، ولی لطف کنید که این دو تذکر بنده رو که همیشه خدمت شما داشتم بیان بفرمایید و اون به تعبیر جناب دکتر قزوینی ادبیات خاص بحث و گفتگو و طرح سوال رو هم به اصطلاح مراعات بفرمایید. بسیار ممنون. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلامه.
بله سلام، صدای شما داره پخش میشه، مطلبتون رو بفرمایید.
اذن بدید انشاءالله خاطر عزاده میکنم خدمت شما از جناب دکتر قزوینی یه خواهشی از ازتون داشتم.
سلام. بفرمایید.
میخواستم دیویدی برنامهات رو اگه به جای واحد کنید تو ایران فروش برسونید، حالا از طریق نمیدونم روش مشابه که خود مد نظر داریم تو از طریق این زیر دار بده برنامه یا اینقدر طول میکشه تو خصوص ایران. اگه بتونید این کار بکنید خیلی ممنون شدم. اکران سپاس کردم اگه من رو به شما میخوام ولی گرفتن این منو سخته ولی از طریق اینترنت این کار بکنید خیلی ممنون میشم.
خواهش می‌کنم.
یه چند
چند
بیشتر
میشه. خب مو بهتره نموده دیگه. ان شاء الله بعضی از نکات اگه رعایت کنم حرف نداریم صحبت اونها رو هم بشنویم.
زنده میرم اون جا رو نکنم
خیلی
واسه جا تو واسه اون بعد بهتره.
خیلی ممنون. شما در کانال ما جام بشید. خیلی متشکرم. خدا شما حفظ کنه. خدا نگهدار.
اجازه من یک تفاصیل مختصری بدم رابطه با این برنامه های شبهای جمعه‌مون. دوستان اگر به سایت ما که الان در گیرنده هاتون میبینن اگر فردا شب این موقع مراجعه کنن ما نوار صوتیش رو اونجا گذاشته ایم و شب دوشنبه هم دیتا یعنی کل مطالبی که ما این شب مطرح میکنیم زیاده شده تاج شده شب دوشنبه انشاءالله تمام مطالب زیاده شده بوده سایتمون به حول قوه الهی هست. دوستان اگر خواسته باشن دیتای این مطالب رو ببینن یا به صورت صوتی ما انشاءالله در اسرع وقتون از خود ما هم تقاضا زیاد بوده. البته اگر عزیزان با همین مؤسسه تماس میگیرن حدود نزدیک 100 تا سیدی بوده از سال گذشته تا الان ما اینها را به صورت صوتی اینجوری در یک سیدی حاضریم براتون ارسال بکنیم.